أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه اول در این بود که آیا جمله خبریه در دلالت بر وجوب آکد و اقواء از صیغه امر هست یا اینکه فرقی با صیغه امر نداره اگر دلالت بر وجوب هم باشن، مثل صیغه امر میشه، امتیازی نسبت به صیغه امر نداره. برای جواب به این سوال بیان شد که باید برگردیم به وجوهی که در کیفیت استفاده طلب از جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب مطرح شده، ذکر شده. بر اساس اون وجوه اربعه مسئله را و مطلب را حساب بکنیم. بر اساس وجه دوم که مختار مرحوم آخوند و نوع اصولیین متأخر بود، تقریب آکد بودن جمله خبریه در دلالت بر وجوب بیان شد، گرچه مرحوم ایروانی مناقشه داشتند در این آکدیت و تأکد، ولی مناقشه مرحوم ایروانی قابل جواب بود و جواب داده شد از مناقشه مرحوم ایروانی. اما بر اساس وجوه سگانه دیگر، وجه اول، وجه سوم و وجه چهارم، آیا بنابر این وجوه هم آکدیت و اقوائیت در دلالت وجود داره یا نداره؟ بنابر وجه اول که مختار قدمای از اصولیین بود که استفاده طلب از جمله خبریه را به این می‌دانستند که جمله خبریه مستقیما در همون طلب استعمال میشه، به استعمال مجازی، مستعملون فی همون طلبه، نه اینکه مستعملون فی حکایت و وقوع نسبت باشه. بنابر این وجه که وجه اول باشه، آکدیت و اقوائیت در دلالت وجهی نداره، توجیهی نداره، چون این دو دال را یعنی جمله خبریه را با صیغه امر در نظر بگیریم، در دلالت بر وجوب که مدلول و مضمون مشترک هر دو هست، در دلالت بر وجوب هیچ امتیازی برای صیغه جمله خبریه وجود نداره. اگر لو سلمه که جمله خبریه دلالت بر وجوب داشته باشه، صیغه امر هم دلالت بر وجوب داشته باشه، در دلالت کردن هیچ امتیازی صیغه جمله خبریه بر صیغه امر نداره. فقط فرقشون در این میشه که صیغه امر استعمالش در وجوب استعمال حقیقی هست، این استعمال مجازی هست، ولی از همون اول مستعملون فی همین معنای طلب و طلب وجوبی بود. بنابر این وجه که وجه اول باشه، آکدیت معنا نداره. روی همین حساب مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در مصباح الاصول اومده، در اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که جمله خبریه دلالتش بر وجوب آکد هست، در اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون فرموده این مطلبی که شما ادعا کردید که جمله خبریه مستعمله در مقام طلب آکده، این مبتنی بر این هست که ما جمله خبریه را مستعمل فی معنا الحقیقی بدونیم که وجه دوم باشه. ممكن استعمال شده در معنای حقیقی، لکن بداع طلب. البته عبارت مثال رسول تعبیر این که لا بداع طلب، لاش دارن زیاده دیگه. این فرموده این فرمایش شما آکدیت در دلالت متوقف بر اینه که جمله خبریه در معنای خودش، معنای موجولش که اخبار باشه، استعمال شده باشه، بداعی طلب روی نصاب تأکد در دلالت پیدا میشه، در حالی که ما این وجه را قبول نداریم. معتقد به این هستیم که استعمال جمله خبریه در این موارد در معنای موزوله نیست، بلکه در همون طلب استعمال میشه. نتیجه که گرفته میشه اینه که بر اساس وجه اول که جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب، مستعمل فی او همون معنای طلب هست مستقیما، غیر معنای حقیقی، فرقی بین جمله خبریه با صيغه عام در دلالت بر وجوب نیست. اما بنابر وجه سوم که مختار محقق ایروانی بود که فرموده بودن مستعمل فی در برای جمله خبریه در این موارد هم مستعمل فی هم دائی بر استعمال، هر دو همون اعلام هست، همون اخبار وقوع جمله هست، ولی لا علی جمیع تقادیر، بلکه فی تقدیر خاص یا من اشخاص مخصوصین. فرقش با جملات خبریه متعارف در اینه که اون اخبار در جملات خبریه متعارف مطلق هست، ولی اخبار در اینجا مشروط و مقید و معلق هست. بنابر این وجه که مختار محقق ایروانی باشه، آیا آکدیت و ابلغیت در دلالت بر وجوب اینجا ثابت هست، وجود داره، یا اینکه اینجا هم آکدیت وجود نداره؟ اگر ما اصل دلالت بر وجوب را بنابر این وجه سوم قبول کرده باشیم که در جلسه قبل محل اشکال بود، ولی اگر اصل دلالت بر وجوب را قبول کردیم که دلالت بر وجوب، دلالت جمله خبریه بر وجوب بنابر وجه سوم که مختار محقق ایروانی بود، متوقف بر این بود که اون شرط و اون قیدی که برای اخبار و اعلان وجود داره، اون قید و اون شرط این باشه که اگر کسی بخواهد به قانون به معنای حکم الزامی شرع عمل بکنه، عامل به قانون شرع، به الزام، مطلوبات الزامی شرع، برای او میآید اعاده میکنه، او میآید وضو میگیره، غسل انجام میده. اگر ما این شرط رو این بگیریم، در این صورت این جمله خبریه که به دلالت التزامی، به تعبیر مرحوم ایروانی، به دلالت التزامی دلالت بر وجوب میکنه، دلالتش بر وجوب اگر مقایسه بشود با دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت این آکده. وجه آکدیت هم با توجه به توضیحی که در جلسه قبل بیان شد، وجه آکدیت اینه که ما دو دال را که با هم دیگر مقایسه بکنیم، یکی از این دو دال در دلالت بر اون مضمون مشترک یه خصوصیت اضافه ای را مشتمل باشد که به واسطه اون خصوصیت امتیاز پیدا بکنه. خب اگر ملاک عدل بودن، ملاک آکد بودن در دلالت این باشه، این ملاک در اینجا روی این مبنا وجود داره. بنابر این مبنا، بنابر وجه سوم، دلالت جمله خبری بر وجوب از دلالت صیغه افعال بر وجوب آکته. چرا؟ چون اینجا یه خصوصیت و امتیاز اضافه در جمله خبری وجود داره. امتیاز اضافه اینه که متکلم مولا در این عبارت گفته که اگر کسی عامل به قانون شرع باشد، بخواهد قصدش این باشه که قوانین الزامی شرع را عمل بکنه، او از او این نماز صادر میشه، اعاده نماز صادر میشه، از او اغتسال صادر میشه. در حقیقت مضمون جمله اینطور میشه دیگه، اگر شخص اراده داشته باشه به قانون شرع عمل بکنه، یا کسی که به قانون شرع عمل میکنه، او این عمل را، این صلات را اعاده میکنه، اغتسال را انجام میده، وضوء را انجام میده. این عبارت مشتمل بر یک خصوصیت اضافه‌ای غیر از اصل مطلوب بودن هست. چطور؟ به خاطر اینکه این جمله با این عبارت شبیه جملاتی می شود که در روایات هم در موارد متعددی به کار رفته، که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر، این کارا رو انجام میده. در بیان بعضی از مطالب، بعضی از مطلوبات، من الواجبات و المحرمات، در روایات اینطور آمده که کسی که یؤمن بالله و یوم الاخر، این کارا رو انجام میده. برای بیان واجب بودن بیان اینجور تعبیر شده، از این لسان استفاده شده که اگه اونی که ایمان به خدا روز قیامت داره این گونه عمل میکنه. و این عبارت که دلالت میکنه بر لزوم، یا لزوم الفعل در واجبات یا لزوم الترک در واجبات، دلالتش بر وجوب، دلالتش بر مطلوبیت آکد و اقوا هست از اون جملاتی که مستقیماً بخواهند طلب بکنن اون مطلوب را. ما این عبارت اینگونهی که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر، این کار را انجام میده یا این کار را ترک میکنه، موارد متعددی داریم. البته مورد استشهاد اون عباراتی هست که جزای در این من کان یؤمن بالله و یوم الاخر، جزا به صورت جمله، به صورت فعل مضارع اومده باشه، نه به صورت فعل امر یا فعل نهی اومده باشه. اون جایی که به صورت فعل امر و فعل نهی اومده از محل بحث ما خارجه، چون اون دیگه جمله خبریه نیست، اون خودش نیست. بعضی از یک دسته از روایاتی که در بیان واجبات اومده اینجوریه که با شرطش من کان یؤمن بالله و یوم الاخر هست و در جزای او با جمله، بله با جمله طلبیه اومده، با امر اومده. مثلا در بعضی از روایات هست که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیف اذا وعد، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید وفای به عهد بکنه، باید وفای به عهد بکنه. خب این برای بیان وجوب وفای به عهد از این شرط من کان یؤمن بالله و یوم الاخر استفاده شده. این جور جملات محل استشهاد ما نیست، چون اینا که اصلا طلب با خود همون شرط، با خود جمله طلب، با خود جمله طلبیه بیان شده که فلیفه باشه. یا در روایت دیگه هست که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیکرم ضیفه، اینم همین، کسی که ایمان به خدا روز قیامت داره مهمانش رو باید اکرام بکنه، پذیر رو کار نداره. ولی میگم این برای تأکد در استحباب دیگه، برای تأکد مطلوبیت دیگه، و غیر از اینکه اصل مطلوبیت را دلالت داره، برای تأکد در مطلوبیت اومده. یا در حالا اون قسمت محرمات و اینها هم اونم هست، من کان، بله من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یبت فی موضع یسمع نفس امرأة لیست له بمحرم، کسی که ایمان به خدا روز قیامت داره در جایی نمیخوابد، در جایی قرار نمیگیرد که نفس زدن زن نامحرم را بشنوه. اینم اینجا هم جزای در اینجا نهیه، ولی جمله طلبی است. اینا مورد استشهاد نیست، مورد تنظیر نیست. در کنار این دسته از روایات که شرط او منکان یومن بالله و یومن آخر هست و مطلوبیت فعلی را یا مطلوبیت ترک چی را منهی بودن فعلی را بیان کرده هم، در کنار این یک دسته از روایات داریم که با همین شرط بیان شده، ولی جزای در اون جمله فعلی جمله خبریه هست، فعل مضارع درش به کار رفته نه فعل امر. بله، مثل این عبارت که من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یقوم مکان ریبه، در مکان ریبه، در مکان تهمت، در جایی که محل ریبه هست، در اون مکان قرار نمیگیره، نمیسته که در ابواب امر به معروف وارد شده. یا در باب اجاره وارد شده من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یستعملن اجیرن حتی یعلم ما اجره، بخواد کسی را اجیر بکنه اول به او اعلام میکنه که مقدار اجرت چه مقدار هست، بعد اون اجر موعود را به او میدهد یا بیشتر از او میدهد، ولی بدون اینکه اجر او را اعلام بکنه او را اجیر قرار نمیده. این جمله خبریه در مقام طلب بر اساس وجه سوم که مختار مرحوم ایروانی هست که اعلانها و اخبارها بر مشروط هست و معلق هست، مثل این عبارت من کان یؤمن بالله و یوم الاخر قسم دومه. چطور این عبارت قسم دوم در دلالت بر مطلوب بودن فعل یا دلالت بر مبغوض بودن فعل آکد از جمله از صیغه امر و صیغه نهی هست، به همین کیفیت جمله خبریه در مقام طلب که به نظر مرحوم ایروانی که شرط مشروط به شرط شرطی هست، در تقدیر خاصی داره اخبار میکنه، میگه اگر کسی عامل به قانون شرع باشه، اونایی که عامل به قانون هستن اینها نماز میخوانن، اینها اعاده میکنن. این عبارت مثل اون دسته از روایاتی میشود که در او شرط منکان یومن بالله و یومن یوم الاخر هست. روی حساب این تأکد دلالت بنابر وجه سوم که مختار مرحوم ایروانی باشه وجود داره. حالا اصل این که این وجه تمام هست یا تمام نیست حرف دیگه ای، ولی اگر کسی این وجه را قبول کرد و که این اخبارها مشروط هستند و دلالت این جملات بر وجوب رو هم قبول کرد، از اشکال و مناقشه در جلسه قبل رفعیت کرد، اگه این رو قبول کرد شرط رو یه جوری قرار داد که دلالت بر وجوب داشته باشه، در دلالت بر مطلوبیت و وجوب این عبارت آکد از صیغه امر. وجه چهارم مختار اون وجهی بود که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده بود که ایشون فرموده بودند مستعمل فی و دائی بر استعمال هر دو همون اعلان به مخاطب هست، اعلان وقوع جمله است و اخبار از وقوع جمله است، ولی مصحح اخبار به وقوع فعل از مکلف مصحح او تحقق مقتضی هست، چون مقتضی وجود داره روی این حساب متکلم اخبار کرده است از وقوع مقتضا، از تحقق مقتضا نسبت به او خبر داده است. بنابر این وجه چهارم هم که نگاه بکنیم، بنابر این وجه چهارم هم جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب را با صیغه امر که در نظر بگیریم، این خصوصیت اضافه در دلالت در جمله خبریه وجود داره، چون به هر حال به خاطر تحقق مقتضی علایالن متکلم خبر داده است از وقوع مضمون جمله دیگه، علایالن خبر داده است به نحو مطلق، خبر داده است که بله مضمون جمله واقع میشه، این اعاده واقع میشه، اختصال واقع میشه، توزع واقع میشه. چون بنابر این وجه اخبار به تحقق مقتضا هست، با توجه به این نکته اون مطلبی که مرحوم آخون فرموده بود که خود اینجور خبر دادن اظهار به این هست که لا یرزا آمر و طالب الا به وقوع مضمون جمله، این خصوصیت بنابر این وجه هم وجود داره. روی این حساب جمله خبریه به خاطر اشتمال بر این خصوصیت که اظهار ان الامر لا یرزا، ان المخبر لا متکلم لا یرزا الا به وقوع مطلوبش، چون این خصوصیت در جمله خبریه وجود دارد، اظهار این مطلب در جمله خبریه وجود دارد ولی در صیغه امر اظهار این مطلب وجود نداره، روی حساب آکدیت بنابر این وجه هم محقق هست. تنبیه دوم که بله مطلبی که ارتباط داره به همین دلالت جمله خبریه بر وجوب و طلب و در اون مطالب قبلی بیان نشده، عبارت از اینه که این جملات خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می‌شوند با اونها طلب انشا میشه چه جمله‌ای هست، چه جملاتی هستند؟ آیا هر جمله خبریه در صلاحیت این را داره که در مقام طلب استعمال بشود و با او طلب انجام بشه، مدلول نهایی جمله طلب باشد؟ هر جمله خبریه صلاحیت این را داره؟ چه جمله اسمیه، چه جمله فعلیه؟ در جمله فعلیه هم چه به فعل ماضی باشه، چه به فعل مضارع باشه، همه جملات خبریه صلاحیت برای مطلب را دارن؟ یا اینکه نه، قسم خاصی از جملات خبریه قابلیت اینو دارن که در مقام طلب استعمال بشه؟ خب این را در کلمات مرحوم آخون و اعلام متقدم در کتب اصولی حساب بکنیم، توضیح زیادی در این قسمت نیومده که چه جمله خبریه. به صورت کلی و به عنوان عام این بحث را مطرح کردن که جملات خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می‌شوند آیا اینها دلالت بر وجوب دارند یا ندارند. ولی در کلام مرحوم آقای خویی این قسمت را توضیح دادند و بیان فرمودند که جمله خبریه‌ای که گفته می‌شود در مقام طلب استعمال میشه، با او طلب انشا میشه و مدلول تفهیمی جمله طلب هست، خصوص جمله خبریه فعلیه هست، اونم نه فعلیه‌ای که در او فعل ماضی به کار رفته باشه، بلکه جمله خبریه که درش فعل مضارع به کار رفته. فعل ماضی اینطور نیست که در مقام طلب استعمال بشه. فرمودن بله اونی که به حسب استقرا میتوان به دست آورد اینه که جمله فعلیه در مقام طلب استعمال میشه، جمله فعلیه‌ای که با فعل در او فعل مضارع قرار گرفته باشه، مثل هم یقتصر، یتوزع، یعید، امثال اینها. اما جمله فعلیه‌ای که در او فعل ماضی به کار رفته باشه، او نه، او صلاحیت به این که به وسیله او طلب انجام بشه، صلاحیت این را نداره، مگر در جایی که این جمله فعلیه‌ای که فعل ماضی هست جواب برای شرط قرار بگیره، که اگه جواب برای شرط قرار بگیره در حقیقت معناش تبدیل منقلب به معنای مضارع میشه دیگه، چون فعل ماضیه که بعد از شرط قرار بگیره معنای مضارع پیدا میکنه. ماضی صرف که دلالت بر تحقق فعلی در زمان گذشته داشته باشه، اون جمله نیست که در مقام طلب ازش استفاده بشه. پس جملات فعلیه که در او فعل مضارع به کار رفته او صلاحیت داره، اما فعل ماضی لا یصل الا در جایی که جواب شرط قرار بگیره. اما جمله اسمیه فرموده فلم یوحد استعمالها فی مقام طلب اصلا، اصلا جمله فعلیه، جمله اسمیه معهود نیست در هیچ جا عنوان بله در مقام طلب از او استفاده شده باشه. البته با توجه به خصوصیت بس معلومه که اونی که اینجا مورد تکلمه اینه که در مقام انشای طلب از این جملات استفاده بشه، و الا برای مطلق انشا لا اشکال در این که جملات خبریه هر سه قسمش برای انشا به نحو مطلق صلاحیت اینا دارن دیگه، در ایجاب و قبول در بیتو اشتریتو جمله ماضی هست، یا در صیغه طلاق هی طالق جمله اسمیه هست، اونا مورد بحث نیست. اینکه از جمله اسمیه یا جمله فعلیه با فعل ماضی انشا در مقام انشا مطلق الانشا استفاده شده باشه این جای بحث نیست، و مرحوم آقای خویی هم که در اینجا تصدیق کرده انکار این مطلب را نداره. مورد بحث اینه که در مقام طلب از این جمله خبریه از چه جمله خبریه استفاده میشه. مرحوم اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه، مرحوم آقای سر اضافه کرده به این قسمت اینه که نه، اینطور نیست که جمله فعلیه به لفظ ماضی به فعل ماضی این نتواند در مقام طلب قرار بگیره الا اذا وقع جوابا لشرط. نه، ما مواردی داریم که جمله فعلیه به فعل ماضی در مقام طلب قرار میگیره و مورد و در اون موارد هم جزا برای شرط نیست. مواردی که در مقام دعا هست، در مقام دعا گفته میشه غفر الله لک او رحمک الله او عافاک الله امثال اینها، و در این موارد فعل ماضی به کار رفته ولی مقام طلب دیگه، در مقام اخبار که نیست، نمیخواد این عبارت با این عبارت نمیخواد خبر بده از مغفرت خداوند متعال که قبلا خداوند متعال در زمان ماضی این شخص را بخشیده است، یا مورد رحمت قرار داده باشه قرار داده است، یا مورد عافیت قرار داده عافیت داده او را از بلاها. اینها در این موارد با اینکه مقام طلب هست ولی جمله فعلیه به کار رفته و فعل در اینجا هم فعل ماضی هست. بله، اگر مقام دعا نباشد در غیر مقام دعا فعل ماضی به کار نمیره، چون فعل ماضی یک معنایی داره که با طلب سازگاری نداره. فعل ماضی دلالت بر وقوع فعل در زمان گذشته داره و دلالت بر فراغ از تحقق فعل و موضی فعل هست. در مقام طلب اونی که مورد نظر هست اینه که واقع بشود، در آینده واقع بشه، نه اینکه مقام طلب، در مقام طلب طالب میخواهد این فعل در آینده واقع بشه. با توجه به اون معنایی که خصوصیتی که در فعل ماضی وجود داره و اون معنایی که مقام طلب اقتضا داره، که اینها دو تا چیز مقابل نسبت به هم دیگه هستن. فعل ماضی صلاحیت برای طلب، برای اینکه در مقام طلب استعمال بشه نداره، مگر در مقام دعا، که در مقام دعا اون حقیقتا اونجا فعل، بله اونجا فعل در آینده قابل در مورد طلب هست، اونجا فعل ماضی به کار میره، در غیر دعا نیست. ولی این غیری که مرحوم آقای خویی زدن که الا در جایی که وقع جواب لشد، نه، یه چیزی دیگه باید به او اضافه بکنیم، به اون موارد دعا هست.
دعا چه توجیهی داره؟ طلب ما با بیان فعلیه که دقت بر امور فعل در گذشته میکنه، چه توجیهی رو میاره؟
بله، حالا بالاخره این
اون اصول مثلا میدونیم، مثلا چه جهت همین توجیه رو برای بقیه موارد هم بیاریم؟
بعد بازم آکدش کنیم، فهمون تعریف آکد ها نه، حالا این ولو در کلمات بیان نشده، ولی در بله ولو در کلمات بیان نشده، ولی با نکته در اینجا وجود داره که اون نکته ممکنه مؤثر در این جهت باشه و با اون نکته در حقیقت نقض مرحوم آقای صدر هم جواب داده میشه. اون نکته عبارت از اینه که در جایی که در موارد دعا اینها ما فعل را، ما این تعبیرات را به کار میبریم، ولو به صورت فعل ماضی به کار میبریم، این را نسبت به خداوند متعال میدهیم. فعل ماضی، فعل را نسبت به خداوند متعال میدهیم. در نسبت فعل به خداوند متعال زمان اخذ نشده، خصوصیت زمانی درش وجود نداره. چون خصوصیت زمانی درش وجود نداره، خصوصیت زمانی درش وجود نداره، روی این حساب اون زیغی که در مورد افعال زمانی وجود داره که در مقام طلب باید از فعل زمانی استفاده بکنیم که ناظر به آینده باشه، نه ناظر به گذشته، اون زیغ در اینجا وجود نداره. بر این اساس این تقییدی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این تقیید هم توجیه میشه. ایشون که فرموده ما غیر از مواردی که فعل ماضی جواب شرط قرار میگیره، غیر از این ما جایی نداریم که فعل ماضی در مقام طلب به کار برده بشه، مقصودشون فعل ماضی هایی هست که متکلمین در مقام طلب بخواهن استعمال بکنن و ناظر به فعل مخاطب هستن، که فعل مخاطب حتما در زمان واقع میشه، در اون ناظر به اون مواردن، نه در جاهایی که بله فعل ماضی به کار برده بشه در مورد خداوند متعال، که در اسناد فعل خاص به خداوند متعال زمان مدخلیت نداره، ملاحظه نمیشه. روی حساب این موارد دعا، بله در موارد دعا اگر دعا به معنای درخواست از خداوند متعال باشه، در این موارد فعل ماضی به کار برده میشه، که ما اینکه مستقیما هم به صورت طلب هم از خداوند متعال از صیغه افعال، هیئت افعال که در مقام سوال و به عنوان سوال و التماس و درخواست باشه، میشه از خداوند متعال طلب کرد این مطلبی را. ولی در غیر مورد دعا، در اون افعال دیگه‌ای که ناظر به تحقق فعل و مطلوبات از مکلفین هستن، در اونجا فعل ماضی به کار برده نمیشه. این مربوط به این که جمله خبری کجا در مقام طلب استعمال میشه، کجا استعمال نمیشه. یه نکته هم در این مربوط به این قسمت هست، به این نکته اینه که اینکه جملات خبریه در مقام در کدوم جمله خبریه در مقام طلب استعمال میشود، کدوم جمله استعمال نمیشه، یا به عبارت دیگر هر جمله خبریه در مقام طلب استعمال نمیشه، بلکه بعضی از جملات در مقام طلب استعمال میشه. این مطلب ارتباطی به تعیین کیفیت استفاده طلب از جمله خبریه که مورد بحث در مقام اول هست نداره، ارتباطی به او نداره. در مقام اول به هر نحوی، به هر وجهی که ما قائل به این شدیم که طلب از جمله خبری استفاده میشه، چه به اون وجوه چهارگانه‌ای که در بین بود، چه وجه اول، چه وجه دوم، چه وجه سوم و چه وجه چهارم، روی همه این وجوه جای این بحث هست و این که کسی ادعا بکنه و اختیار بکنه هر جمله خبریه‌ای در مقام طلب استعمال نمیشه. بعد یک جمله خبریه، جمله فعلیه مثلا به فعل مضارع استعمال میشه. با توجه به این مطلب معلوم میشه که این که مرحوم آقای خویی در مقام اول که کیفیت استفاده و طلب من الجمله الخبریه به چه نحوه، به مرحوم آخون اشکال کرده، فرموده که ما نمیتوانیم ملتزم بشویم به این که جمله خبریه در مقام طلب مستعمل فی نفس معناها الحقیقی هست. نمیتونیم این رو بگیم که همون در همون معنای اخبار استعمال شده. چرا؟ و الا اگه جمله خبریه در این موارد در معنای حقیقی بتونه استعمال بشه، لازمش اینه که با هر جمله خبریه طلب انشا بشه، لازمش اینه که با هر جمله خبریه طلب انشا بشه. و حال این که ما میبینیم و بله به استقرا و معلوم شده که فقط جمله خبریه مشتمل بر فعل مضارع هست که در مقام طلب استعمال میشه، نه هر جمله خبریه. این را مرحوم آقای خویی شاهد قرار داد بر صحت وجه اول و بطلان وجه ثانی که مختار مرحوم آخون بود. اشکال اینه که نه، این ارتباط به این بحث نداره، روی همه مبانی قابل توجیه هست. این تقیید و تضییقی که در جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب وجود داره که هر جمله خبریه نمیتواند در مقام طلب استعمال بشه، این تقیید با همه این وجوه قابل توجیه هست. همونطور که و الا این که بله جمله خبریه اگر به مرحوم آخون شما اشکال میکنید که جمله خبریه اگر در معنای موضوعی خودش بخواهد استعمال بشه و در مقام طلب در این مقام در این معنا استعمال شده، لازمش اینه که هر جمله خبریه‌ای بتواند در مقام طلب قرار بگیره. به خود شما هم اشکال میشه که شما هم قائل به این هستید که جمله خبریه در مقام طلب که استعمال میشه در اون معنای طلب استعمال میشه. خب اگر جمله خبریه‌ای که وضع شده است برای قصد الحکایه بتواند در معنای مجازی طلب استعمال بشه، اگر اون معنای موضوعه مناسبت داشته باشه با معنای مستعمل فی که معنای مجازی طلبه و این مناسبت موجب کافی باشه برای صحت استعمال، جمله خبریه اسمیه هم همینه. جمله خبریه اسمیه هم موضوعش قصد حکایته، موضوعش قصد حکایته، و جمله خبریه با فعل ماضی هم موضوعش قصد حکایته. پس اینم باید بتواند در مقام طلب استعمال بشه. اینا نمیشه این تضییق در جمله خبریه مستعمل فی مقام طلب شاهد برای هیچ یک از این وجه‌های در مقام اول نمیشه. و اگه بخواهید این را به عنوان یک اشکال به مرحوم آخوند شما مطرح بکنید، این اشکال به شما هم وارد میشه، به وجه مختار شما که وجه اول باشه هم وارد میشه. روی این حساب این یه مطلبی است که بس مربوط هست به کیفیت استعمال در بله محاورات، در محاورات عرفیه، که اونی که معهود هست اینه، از جمله از فعل ما از جمله اسمیه استفاده نکردم، از جمله اسمیه استفاده نمی کنن، از جمله فعلیه استفاده می کنن. اما نکته چیه؟ اینجوری نیست که نکته فنی داشته باشه، ممکنه همون جمله فعلی، جمله اسمیه با اینکه صلاحیت برای استعمال در مقام طلب داره ولی از او استفاده نشه. روی این حساب این یه بحث مستقلی هست که ارتباطی به اون وجه وجوه مطرح شده در مقام اول نداره. هذا تمام الکلام در جهت ثالثه از جهات بحث در صیغه امر که مربوط بود به اینکه آیا جمله خبریه در مقام طلب دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب ندارد. جهت رابعه از جهات بحث در صیغه امر که به ترتیب مرحوم آخوند بحث به عنوانی که مرحوم آخوند بیان فرموده، مبحث خامس مرحوم آخوند میشه، چون مبحث دوم و چهارم در هم ادغام شده، اونا یه جهت شده، این میشه مربوط به اینه که آیا اطلاق صیغه اقتضا میکند که واجب تعبدی باشد یا اقتضای توسلیت و عدم تعبدیت میکند. آیا اطلاق اقتضای توسلیت در مقابل تعبدیت را دارد یا اینکه اقتضای این را نداره؟ با اطلاق نمیشود توسلیت را اثبات کرد، گرچه ابتدای بحث در این جهت رابعه یا به تعبیر مرحوم آخوند مبحث خامس ابتدای بحث از مقتضای اطلاق شروع میشه، ولی هم در کفایه و هم در کتب دیگر بحث در دو مقام مطرح شده، هم در مقام مقتضای اصل لفظی که مقتضای اطلاقات آیا توسلیت هست در مقابل تعبدیت، و مقام دوم هم مربوط به اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا اصل عملی در دوران بین توسلیت و تعبدیت اصل عملی اقتضا می کند تعبدیت را اینجا جای جریان قاعده اشتغال، یا اینجا جای جریان براءت هست و اصل عملی اقتضای توسلیت را می کند در مقابل تعبدیت؟ این بحث در جهت رابعه مورد بحث اینه که اطلاق یا اصل عملی اقتضای توسلیت را دارد یا اقتضای تعبدیت را. مقصود از تعبدی در مقابل توسلی هم اینه که ما واجبات در شریعت را که نگاه بکنیم، چه در شریعتنا چه در سایر شرایع، واجبات در شریعت بر دو قسمن، بعضی از این واجبات در اونها حیثیت عبادیت، حیثیت تقرب به مولا و امتثال امر مولا عکس شده است، به طوری که اگر ذات عمل انجام بشود بدون قصد قربت اون تکلیف ساقط نمی شود، سقوط تکلیف متوقف بر اتیان به عمل مع دائل قربه هست. در مقابل واجب توسلی واجبی است که نه، مکلف ذات عمل را که انجام بدهد در مقام عمل به ای دا امکان عمل را انجام بده، واجب از عهده او ساقط میشه، تکلیف از عهده او ساقط میشه، این میشه واجب توسلی. محل بحث اینه که آیا اطلاق و صیغه، اگه دلیلی اومد فقط اصل وجوب را بیان کرد اما بیان نکرد که این واجب توسلی هست یا تعبدی، مقتضای اصل توسلیت و عدم تعبدیت یا اینکه نه مقتضای اصل بله این نیست. به اطلاق ما نمیتوانیم تمسک بکنیم لاثبات توسلیت. اونی که مولد اصلی بحث در این جهت رابعه است این مطلبه. ولی همونطور که مرحوم نائینی فرمودن و به تبع مرحوم نائینی در کلمات مرحوم آقای خویی هم مطرح شده، توسلیت در مقابل تعبدیت غیر از این اصطلاح معروف معانی دیگری هم دارد که به لحاظ اون معانی هم این بحث جا داره که ما اصل وجوب را اگر احراز کردیم، شک کردیم که این واجب واجب توسلی هست یا واجب واجب تعبدی هست، مقتضای اصل چیه؟ روی حساب مرحوم نائینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قبل از وارد شدن در بحث تعبدی و توسلی به معنای معروف، بحث از مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در تعبدی و توسلی به سایر المعانی را این را اول مطرح کردن، بحث کردن، بعد وارد بحث تعبدی و توسلی به معنای معروف شدن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.